رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 24 مرد میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز 24 مرد در روز 4 و نهایی تنتنهای نوروزی هواشناسان برای تاجیکستان هوای نظر به روزهای قبلی باز هم گرمتر ولی عمدتاً به ابری را پیش بینی میکنند. انتظار میرود امروز در دوشنبه و کلوب 25، در خوجند 23 و در خورانتپه 27 درجه گرم شود. برای غرم 11 درجه و برای خروخ امروز 4 درجه هوای گرم پیش بینی میشود. امروز 24 مرد بازدید دو روزه معاونی وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک از قزاقستان شروع می شود. امروز سالگرد ششم انقلاب لاله های قرقیزستان است که در بهار سال 2005 دولت اسکر آقایف را سقوط داد و هم 24 مرد در تقویم روزی بین المللی مبارزه با بیماری قتال سیل است. خوب این بود آنچه که از روزهای 24 مرد مال تاریخ شده یا قرار است امروز 24 مرد سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. ائتلاف میگوید نیروهای هوایی قذافی دیگر توان جنگ را ندارند. سروزیر پرتغال جوزه سوکراتس استعفا داد. از چهار ریاکتور نیروگاه فوکوشیما دوباره دود به هوا بلند شده است. عفو بین المللی از مسکو خواست تا نظامخان جورایف را به تاجیکستان تسلیم نکند. تفصیل خبرها. فرمانده نیروهای هوایی بریتانیا در عملیات لیبیا گفت نیروهای هوایی معمر قذافی دیگر همچون یک نیروی جنگی وجود ندارند. با این حال بنابر خبرها تانکهای قذافی بیمارستان شهر میسراتا پایگاه چریکیا در غرب لیبیا را هدف آتش قرار دادند. سخنگوی چریکیا گفت در میسراتا 16 نفر و 6 تن دیگر در زینتون یک پایگاه دیگر چریکیا در نزدیکی مرز تونس کشته شدند. صبح امروز از 4 ریاکتور نیروگاه فوکوشیما ژاپن دیگر بار دود سفید به هوا خواست. به دنبال بلند شدن دود از ریاکتور سوم که بر اثر زمین لرزه و سونامی 11 مرد خسارات بیشتر دیده است، کارگران را پس خواندند. مقامات ژاپن هشدار دادند که میزان یادین رادیواکتیوی در آب قبور توکیو نظر به معیار دو مرتبه بیشتر شده است. در پی این هشدار ساکنان توکیو رفوی مغازه ها را از آب فروشی کاملا خالی کردند. در مناطق اطراف نیروگاه فوکوشیما در ترکیب شیر و آب بحر و 11 نوع سبزیجات نیز رادیاسیون کشف شده است. سروزیر پرتغال جوزه سوکراتس در پی از سوی پارلمان رد شدن دوری چهارمی تدابیر ضد بحرانی کابینه اقلیتش استعفا داد. سوکراتس گفت مخالفین شرایط رهبری را برای حکومت از بین بردند. همه پنج حزب مخالف علیه برنامه کابینه سوکراتس رای داد. بحران کابینه در پرتغال در آستانه نشست مهم اتحادیه اروپا رخ داد که باید امروز موضوع تحکیم صندوق نجات این سازمان برای بعد سال 2013 و اقدامات دیگر به خاطر احیای اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد اعضای ضعیف منطقه یورو از جمله پرتغال را بررسی کند. سوکراتس تلاش داشت کسر بودجه را از 7.3 درصد سال گذشته امسال تا 4.6 درصد پایین بیارد. سازمان عفو بین‌المللی از مقامات روسیه خواست تا صاحبکار تاجیک نظامخان جورایف را به دوشنبه تسلیم نکند. به باور این گروه حقوق بشر جورایف در تاجیکستان میتواند دچار شکنجه و بدرفتاری شود. نظامخان جورایف مدیر سابق کارخانه کیمیایی اسفره که از سال 2007 در حال فرار به سر میبرد ماه آگوست در روسیه بازداشت شد. مرافع پرونده رئیس جمهور سابق قرقیزستان قربانبی باقیف دیگر بار به تاخیر گذاشته شد. دلیل تاخیر ارائه فرصت کافی به قاضی به خاطر تهیه رویخط کامل قربانیان سرکوبی اعتراضهای روز 7 اپریل سال گذشته است که منجر به هلاکت بیش از 80 نفر و سقوط دولت باقیف شد. باقیف و 25 تن از یاران او با دادن فرمان تیرباران اعتراضگران به سلاح عیبدار می شوند. باقیف فعلا در بلاروس پناه برده، پرونده‌اش در غیبی او محاکمه می شود. یک شرکت معدن بریتانیا گفت فعالیتش را در ازبکستان قطع کرده به خاطر به چالش کشانیدن نتایج بازرسی دولتی به یک نبرد دادگاهی آمادگی میگیرد. نمایندگان اکسوس گولد میگویند در پاسخ به این اودیت از اداره امور کان طلای آمانتای تاو دست میکشند. اکسوس گولد 50 درصد سهمیه های این کارخانه را در دست دارد. اسوسییتد پرس مینویسد بحث اخیر فضای سرمایه‌گذاری در ازبکستان را بدتر کرده، رشته استخراج و کارکرد طلا را در این کشور تحت نظارت تقریبا کامل دولت میآورد. رئیس فدراسیون جهانی شاهمات کرسان ایلونژینوف با مقام تاجیکستان پیشنهاد کرد که شاهمات را همچون یک فن حتمی به برنامه تعلیمی مکاتب وارد کنند. ایلونژینوف که اخیراً از تاجیکستان دیدن کرد، همچنین جهت ساختن مرکز رشد شاهمات و برگزاری یک سبخط بین‌المللی شاهمات در دوشنبه در سال آینده وعده سپرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی. شب پنجمی بمباری لیبیا، آیا ناتو فرماندهی این عملیات را بر دوش خواهد گرفت؟ وضع چنان خوبی نیست که تصویر می شود. گزارش آلترناتیوی وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای سازمان ملل، هیئت عبارت از 120 چهره و کاروانی از 25 هزار کتاب، افتتاح روسای فرنگی ایران در تاجیکستان. من بیگونه هم رئیس جمهور سابق اوکراین لنین کوشما دست داشتنش در قتل گنگادزه را رد می کند. از تجلیل نوروز تا تنشاه با تاشکند، نشر امروزه مطبوعات دوشنبه باز چی دارد؟ و ایبل از همه اول شد پیروزی اسب شیر محمد شاهیان در پایگاه اسب انگلیسی در دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از آخرین اخبار لیبیا. هواپیماهای ائتلاف در شب پنجم حمله های هوایی علیه نیروهای صادق به رژیم معمر قذافی، شبکه های دفاعی هوایی در نزدیکی تروبلوس پایتخت لیبیا و یک قرارگاه نیروهای قذافی در حاشیه شهر میسراتا، یکی از پایگاه های احاطه شده چریکی ها را بمبار کرده اند. این حمله های هوایی نیروهای قذافی را مجبور کرده است تا تانک های خود را از این منطقه حتی بیرون بکشند. یک انفجار شدید شب گذشته در پایگاه نظامی واقع در تاجورا 32 کیلومتری پایتخت لیبیا نیز مشاهده شد. تلویزیون دولتی لیبیا بعدتر بدون ارائه جزئیات خبر داد که استعمارگران صلیبی برخی موضع‌های ملکی و نظامی را در تاجورا بمبار می‌کنند. ویس مارشال گریگ باکویل، فرمانده نیروهای هوایی بریتانیا در عملیات لیبیا، گفت نیروهای هوایی قذافی دیگر به حیث یک نیروی جنگنده وجود ندارند و هواپیماهای ائتلاف اکنون می‌توانند در حریم هوایی لیبیا تقریبا بدون یگان مجازات عمل کنند. با این حال دیروز سفیران همه 28 کشور عضو پیمان نظامی ناتو دیگر باره در بروسل مسئله گسترش دامانه و حد مشارکت این پیمان در اجرای قطعنامه سازمان ملل جهت اعمال منطقه برای پروازها ممنوع در فضای لیبیا را بحث کردند. سخنگوی ناتو آنا لونگسکو گفت اعضای ائتلاف این موضوع را تنها مشورت کردند، ولی کدام تصمیمی در این مورد هنوز گرفته نشده است. خانم لونگسکو میگوید آنچه که شما فعلا میبینید این است که همه 28 کشور عضو این موضوع را در یک هوای سازنده بحث میکنند. آنها آمادهاند جهت تامین اجرای قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل قدم اول را گذارند و به نظر من مهم این است که ناتو اتفاق نظر دارد و ناتو عمل میکند. فرانسه می خواهد تا گروهی اساسی اعضای ائتلاف با شمول لیگ دولت‌های عربی نظارت سیاسی را به دست خود بگیرد. پاریس و همینطور واشنگتن و لندن همچنین توافق کردند که پیمان ناتو باید در عملیات لیبیا نقش اساسی را بازی کند. اما ترکیه تنها کشور مسلمانی عضو ناتو میگوید حمله های هوایی علیه قذافی علیه از مرز ماموریت سازمان ملل متحد خارج رفتند. ترکیه با این وجود راضی شده است که برای شرکت در عملیات علیحدۀ ناتو در لیبیا 5 کشتی جنگی و کشتی زیر آبی‌اش را بفرستد. هدف از این عملیات ناتو تامین اجرای قرار منع فروش اسلحه به این کشور عربی است. با این حال در لیبیا درگیری‌ها بین نیروهای قذافی و چریکی‌ها در زینتون، یک منطقه تحت نظارت چریکی‌ها در نزدیکی مرز تونس، و هم در یفرون، شهری واقع در جنوب و غرب تروبلوس، همچنان به شدت ادامه داشته است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما شنونده عزیز، امیدواریم شماره امواج این نوی ما رو حتما برای خود یادداشت گرفتید. و در ادامه برنامه از تاجیکستان، 29 سازمان حامی حقوق بشر در تاجیکستان گزارشی الटरनेटیوی وضع حقوق انسان در این کشور رو برای سازمان ملل آماده کردند که همچون الटरनेटیو با گزارش رسمی دولت تاجیکستان ارائه می شود. مسئولان این گزارش الटरनेटیوی اما از شرح نکات و مواردی که در این سند آوردند خودداری می کنند، اما این حال با بنظر و یکی از فعالان شناخته حقوق انسان در تاجیکستان گزارش هم جانب دولت و هم این 29 سازمان را ناقص و ناکافی میخواند. با خانم بابانظر و همکار ما مؤمن احمدی صحبتی داشت که حالا با هم میشنویم.
آید حقوق بشر فکر ملاحظه گروهون است. مثلا تیمه دولتداری چنونیکا به ها میگین که حقوق بشر خیلی خوب است، اما تشکلات های غیر دولتی که آید حقوق انسان کار میکنن میگن که ریوه حقوق بشر جور حد درستی پس است، یعنی که ریوه نمیشه بشر. البته وقتی که دولت، وقتی که جمعیت و دمون خیلی حضیت اقتصادی خیلی تنکیتی میکشن، یعنی که معاش خوب ندارن، تمجیزاعتا خودی همین علاقه ویران کردنی حقوق انسان است. چون که اما وقت انسان میتواند خود را حمایت کند که اگر وی حضیت اقتصادی وی تامین باشد. تصور کنید که نفر وقتی که حقوق وی را ویران میکنه وی باید به سود مراجعه کند، اما با سود مراجعه کردن مبلغ را طلب میکنند. ما میبینیم که سیستم سودی مستقل نیست، یعنی که وقتی که شخص میخواهد خود را حمایت کند به سیستم سودی مراجعه میکند و سیستم سودی هم او را نمیتواند حمایت کردن. یا اینکه عدالت سودی من خیلی در تاجیکستان خیلی کم است. وقتی که دولت خود را دولتی اجتماعی میگوید و باید مردم را اصلا از خود تامین کند و آش خوب بیاد، این هم رعایت نمیشود. مثلا مسئله شکنجه در حبسخانه ها اگر در عموم گیریم البته انسان ویران می شود. وقتی که خانه های مردم رو می گیرند و چپه می کنند، دولت هایی که انسان رو رعایت کرده می شود، اما این به واسطه سود می شود. یعنی که بینید که بعضی چنانیکا قرارهای می برارند که جایی قرار سودی رو می گیرند. این هم نادرست است. گذیت های غیری دولتی رو گیرد که چند تا دیل ها در سودها هستند.
ببینید که ما به تازگی خبر یافتیم که 29 سازمان دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان فعالیت داشته است. پس چرا آنها عموما در مورد این نقص حقوق انسان در این کشور که شما آنها را نام بردید صدا بلند نمی کنند؟
یاد اینا صدا بلند نمی کنند، خیلی بدبختانه. مثلا مثال عادی واقعا با همون مسئله رقیبوفو از رایان فیضاباد، وقتی که در اونجا یک پروبلم شد روی دیمونه و نزد اومبودسمن اومد. مثلا مسئله گزیت ها با یا که چند پروبلم هایی هست که باید این هم حمایت کنن، آواز بلا بردارن. من شخصا نمیشنوم، هر سال یک بار میفهمم که یک چیز نمیشتن، یعنی که و چیزی تیاریتیکی رایت میدین، ممکن جای کنن، ممکن این خوب است، مثلا میفرستانند به تشکلات های بین الخلقی. اما در خود تاجیکستان اگر این شما برای سوال بدهید که مثلا چند تشکیلاتی هست که حقوق انسان را امکانه میکنند در تاجیکستان، من نمیدونید بشکرم یک کسی اینها را در خارجه بسیارتر میشناسند، نه در تاجیکستان. اونها اگر در یک جایگی اول بلند کنند وقتی که حقوق انسان ویران کرده میشود، یک نفر نه، دو نفر نه، یک تشکیل چند نفر در داخل تاجیکستان، این بشکرم فایده زیادتر است و حکومت هم بعد عادت میکند.
تشکر. و این حال با بونظر و در مهمانی رادیو آزادی با گفتگوی پیرامونی وضع حقوق انسان در تاجیکستان و باز هم از این کشور. دیروز در دوشنبه روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان افتتاح یافت. این معرکه فرهنگی تا 27 مارت ادامه خواهد کرد. قرار است در این روزها شکل سینماخانه‌ای فیلم حضرت یوسف در کینوتئاترها نمایش داده شود، ولی برخلاف انتظارات بازیگر نقش یوسف مصطفی زمانی این بار هم به دلیل مصروفیت در یک فیلم دیگر نتوانست به تاجیکستان بیاید. ادامه موضوع از همکار ما در دوشنبه خورشیدی همدا.
برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با ایام نوروز و خاصت تجلیل بین المللی این عید در شهر دوشنبه اتفاق افتاد. این است که مقامات دولت تاجیکستان این رویداد را فال نیک در مناسبات و روابط میانی دو کشور دوست و برادر ارزیابی کرده و آن گونه که میرعلی دوستی و معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت:
روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی تاجیکستان و ایران طی سالیان دراز تا آشکارا گسترش می‌یابد. این نتیجه و ثمره تلاش و ابتکار راهبران محترم عالی مقام دو دولت است. در این ردیف مناسبت‌های فرهنگی بین کشورهای ما مقام خاصه دارد. تبادل گروه‌های هنری، تئاتری، ادبی و امثال آنها یک امر معمول گشته است.
آره، هرچند در مدت 20 سال اخیر رابطه فرهنگی تاجیکستان با ایران در چارچوب تبادل حیات‌های هنری، تئاتری، علمی و ادبی گسترش داشته است، اما این برای باری نخست است که روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان و آن هم با حضور 120 نفر از اهل فرهنگ و هنر و ادب ایرانی در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می‌شود. سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که هیئت ایرانی را در روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان رهبری دارد، گفت که کشورش همیشه در کنار تاجیکستان و مردم آن بوده است و خواهد بود.
البته اون چی که از همزبانی هم بالاتر هست همدلی هست، اما روابط ما همیشه دوستانه و صمیمی بوده. این همدلی از همزبانی برتر است.
مراسم افتتاح روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان با شرکت مقامات فرهنگی دو کشور در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی صورت گرفت. همچنین در نخستین روز از این تدبیر مهم، نمایش و فروش کتاب، محصول عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، صنعت دستی و کندکاری ایران در آثارخانه و کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید که مورد استقبال گرم اهل ادب و فرهنگ تاجیک و همچنین ساکنان دوشنبه شهر قرار گرفت. در دایره روزهای فرهنگ ایران، محفل ادبی شیر و شکر با اشتراک اهل علم و ادب نیز در نظر است. هنرمندان ایرانی نمایشنامه رستم و اسفندیار را برای مخلصان صنعت تئاتری تاجیک و ساکنان و مهمانان ارمغان آوردند که در مدت 4 روز به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. در این روزها آوازخوانان موسیقی سنتی ایران نیز در محافل حضور پیدا کرده و هنرنمایی خواهند کرد. بخشی از فیلم‌های هنری ایران از قبیل یوسف پیامبر که در میان مردم تاجیکستان از محبوبیت خاص برخوردار است، در تالارهای سینمایی به نمایش گذاشته می‌شوند. این در حالی است که قبلا اعلام شده بود که مصطفی زمانی بازیگر نقش یوسف در ترکیب هیئت روزهای فرهنگ ایران به تاجیکستان خواهد آمد. اما آنگونه که عبدالغفار عبدالجبار رئیس دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت، مخلصان این هنرمند تنها فیلم یوسف پیامبر را می توانند تماشا کنند.
همینطور نیت ها داشتند دوستان ایرانی ما، با نظر داشت آن که این فیلم حضرت یوسف در تاجیکستان محبوبیت خاصه پیدا کرد، ولی متاسفانه از بس که هنرپیشگان معروف فیلم هنری مصروف دیگر فیلم برداری بودند، به این خاطر شکل سینما خانویی این فیلم را در حدود اندک زیادتر از 1.5 ساعت حضرت یوسف را آوردند و باز فیلم دیگری ملک سلیمان را که در همین ردیف در همین پایه قرار دارد.
با این وجود برگزاری محفل و برنامه‌های مختلف در چارچوب روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان را صاحب نظران زمینه دیگری برای معرفی بیشتری فرهنگ و هنر و ادب ایران می‌دانند. این در حال است که با اعتقاد ظفر صوفی خبرنگار تاجیک، ایران در مدت 2 ساله اخیر در زمینه معرفی خیش در تاجیکستان کارهای مؤثر و شایسته را انجام داده است. پس با تاکید جناب صوفی، این تاجیکستان است که باید خود را بیشتر در ایران تبلیغ و تشویق کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و حالا از اوکراین. رئیس جمهوری سابق اوکراین لئونید کوچما روز 23 مرد هر نوع دست داشتنش در قتل ژورنالیست هیوری گونگادزه در تیر ماه سال 2000 را رد کرده، گفت برای اثبات کردن بی‌گناهی‌اش آماده است از تمام عذاب دوزخ گذرد. دادستانی کل اوکراین یک روز قبل از این اعلام کرد که علیه کوچما با اتهام دست داشتن در این قتل پرسر و صدا پرونده جنایی باز کرده است. لئونید کوچما که دیروز برای بازپرسی دعوت شده بود، در نزد دفتر دادستانی کل با خبرنگاران گفت: من امروز از نگاه معنوی آمادم از تمام عذاب دوزخ گذرم تا بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم. من می‌خوام درباره آنچه که من برای کشور کردم و آنچه که نکردم در تاریخ اوکراین فقط حقیقتش بماند. افتتاح پرونده جنایی علیه کوچمه 72 ساله نقطه چرخش غیر انتظار در تحقیق این پرسر و صداترین مورد قتل سیاسی در تاریخ پس از شوروی اوکراین شد. دادستان ها میگویند کوچمه با سوء استفاده از مقام و دادن فرمان های غیر قانونی به مقامات وزارت امور داخله که نتیجهش قتل گونگادزه شد عیبدار می شود. گونگادزه از منتقدان سرسخت دولت کوچمه در ماه سپتامبر سال 2000 در کیف ربوده شد. قاتلان سری او را بریده جسدش را آتش زدند. بازمانده های جسد بی‌سری او 1.5 ماه بعد از جنگلزاری در نزدیکی پایتخت اوکراین یاف شد. مخالفان و گروه های حامی حقوق بشر تای سالیان به دادگاه کشانیدن کشمارو طلب میکردند. این تقاضا مبنی بر نوارهای صدایی بود که در آن یک صدای خیلی مانند به آواز رئیس جمهوری وقت اوکراین با مقامات امر میداد که مسئله این ژورنالیست فاشگو را حل کنند. این نوارها را در بین سالهای 1998 تا 2000 میکولا ملنیچینکا یکی از خادمان گارد امنیتی لئونید کوچما ثبت کرده بود. هویت گوینده نوارها تا حال تشخیص نشده است، اما دادستانی اوکراین میگوید که اکنون این نوارها به حیث دلیل شایعی به پرونده کوچما دوخته شده اند. میروسلاوا همسر گونگازی از تحقیق جدید این پرونده استقبال کرده در یک بیانیه‌ای که در اینترنت نشر شد گفت: میروسلاوا میگوید من از شروع تحقیقات جنایی علیه رئیس جمهوری سابق لئونید کوچما استقبال میکنم. به نظر من این اقدام نشان میدهد که دادستانی کل شواهدی مهمی دست داشتن کوچما در قتل هیهوری را دارد. امیدوارم که دادستانی برای انجام پرونده حرفه‌ایت و اراده نشان خواهد داد. تفتیشات سال گذشته وزیر امور داخله در حکومت کوچما یوری کراوچنکا را فرمایشگری قتل گونگادزه نام برد. جسدی از سرش ترخورده کراوچنکا را هنوز سال 2005 در بستان سرایش در بیرون از کیف پیدا کردند و علت مرگ او رسما خودکشی گفته می شود. دو افسر دیگری وزارت داخله اوکراین با جرم مشارکت در قتل این ژورنالیست محکوم به زندان شده. ژنرال سابق الکسی پوکاچ که هنوز در تابستان سال 2009 دستگیر شد فعلا در بازداشت منتظر شروع مرافعه‌اش می باشد. اما وکیل مدافع همسر گونگادزه میگوید پرونده علیه کوچما خیلی بمعطل افتتاح شد و بعید است که بتواند در قضیه کشته شدن هیهوری گونگادزه روشنی اندازد. بسیاری تحلیلگران نیز با توجه به اینکه رهبر کنونی اوکراین ویکتور یانوکوویچ پرورده مکتب کوچما و از پیروان خط مش سیاسی اوست، تحقیقات جنایی علیه کوچما را یک نوع بازی سیاسی اطرافیان یانوکوویچ مینامند که سفید کردن نام به محض این قضیه داغدار شده لئونید کوچما را به هدف دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه شنونده عزیز خلاصه چندی از مطالب خواندنی شماره امروز این نشریه های چاپی دوشنبه همکاری ما خورشید همدان میگوید. امروز مطبوعات بیشتر با تجلیل پرشکوهی نوروز در تاجیکستان، ادامه تحولات جهان عرب و سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا توجه کرده است.
جوانان تاجیکستان شماره نوبتی خیش را به مناسبت تحلیل بین‌المللی نوروز بخشیده و در مطلب نوشته است که به صفت جشن جهانی پذیرفتن عید نوروز از بزرگی و شهامت، ریشه‌های چقوری فرهنگی و تاریخی و حقوقی و اجتماعی داشتن آن دلالت داده، دلیل اعتراف تمدن کهن‌بنیاد آریانژادان از جمله تاجیکان میباشد. با نوشته نشه نوروز وصل کننده تمدن ها است و اکنون صدای تاجیکستان را در تمام گوشه های دنیا شنیده آن را به حساب می گیرند. پژواک در مطلب زیر نام تاجیکستان وطنی نوروز است نوشته است که در میان پنج جمهوری تازه استقلال آسیای مرکزی، تاجیکستان چون میراثبری زبان و فرهنگ آریایی بیشترین نمونه های این تمدن را حفظ کرده است و پایه‌گذار جشن نوروز خجسته می باشد. همچنین پژواک در مطلب دیگر ادامه سلسله انقلاب های عربی یا تبادلات نوبتی در کجا سر می زند؟ نوشته است که رژیم های عربی زمان کم و بیش باشد هم سعی و کوشش میکردند که مردم خود را به سوی تمدن پیشرفته با استفاده از مبلغ های از فروش نفت به دست آمده برده کارشایمی خود را ثابت سازند، ولی تا 30-40 سال حاکمیت خودخواهانه و کاملا یکسالاری رژیم آنها در نتیجه فساد یا کروپسیا پوسید و به دل اهل جامعه کشور زد. دنیا باشد در تحلیل ایسیان عرب ها در عصر 21 بعد چی؟ نوشته است که اگر در لیبیا و یا یمن اکستریمیست های دینی به سر حاکمیت آیند، با سرچشمه اکستریمیزم دینی تبدیل یافتن این کشورها از احتمال دور نیست که این برای شرق عربی، برای غرب و حتی برای روسیه میتواند عاقبت های ناگوار آرد. امروز نیوز از سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا در ماه های اپریل می خبر داده و از قول تحلیلگران نوشته است که بیشترین مورد سفرهای پرزیدنت تاجیکستان به اروپا در پس منظر سر شدن رابط دوشنبه با مسکو و تاشکن صورت میگیرد. با این وجود تاکید میگردد که دلیل توجه تاجیکستان به اروپا تنها این سر شدن ها نیست، بلکه دوشنبه همیشه تلاش دارد با اروپا رابطه نزدیکتر را براه ماند. این در حالی است که به نوشته نشریه بزرگترین بخش کمک های اتحاد اروپا به آسیای مرکزی به تاجیکستان راست می آید. در سالهای 2007-2010 این کمک ها به 66 میلیون یورو رسیدند که برای بهبود حفظ اجتماعی و تندرستی، سکتور خصوصی و اصلاحات نظام مالی و برنامه های بلند برداشتن میزان نیک‌احوالی مردم تاجیکستان مصرف شدند. استقلال مخالفت اخیر ازبکستان با اجرای طرح کسا 1000 را به بررسی گرفته و در مطلب زیر سرلوحه بخیلی کجا میبرد نوشته است که حس ناتوانی برادران ازبک یعنی راهبریت سیاسی ازبکستان تا حد بالا گرفته است که آداب و تحمل دیپلماتی را نادیده گرفته با تصمیم پیش گرفته دیگر کشورهای مستقل ناراضیت بیان می‌دارند. ازبکستان کوشش دارد که با هر راهی نباشد مانع اجرای عملی طرح کسا 1000 گردد زیرا به هیچ منوال رشد اقتصادی همسایه را تحمل کرده نمی‌تواند. به نوشته نشریه تاشکند را حس بخیلی آنچنان ناآرام ساخته است که دیگر معرفت و نزاکت معمولی دیپلماتی را صرف نظر نموده منطقا از جمهوری اسلامی پاکستان تقاضا دارد که سازشنامه با تاجیکستان بستهش را بیکار کند. راهبریت سیاسی امروزه تاشکند با این اقدامش بار دیگر ثابت ساخت نسبت تاجیکستان در قلبش تنها بدبینی را میپرورد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خلاصه چندی از مطلب‌های خواندنی شماره امروزه مطبوعاتی دوشنبه بود و باز هم از این کشور. امروز 24 مرد روز چهارم و نهایی تنتنه‌های نوروزی در تاجیکستان از دیروز در نوروزگاه دوشنبه پایگاه اسبای محلی و انگلیسی دایر شد. یکی از برندگان سبقت اسبای انگلیسی اسب با نام ایبل شده است که با شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان تعلق داشته آن را چوانداز اسلم همراه قلوف سواری می‌کرد. تفصیلات بیشتر این پایگاه اسب در گزارش شورای ورزشی رادیو آزادی نظر الله لطیف.
روز 23 مارت در نوروزگاه یا سابق ایپادروم دوشنبه مسابقه اسب دوانی برگزار شد. در این مسابقه اسب‌های ذاتی تاجیکی و انگلیسی شرکت کردند. در پایگاه با اسب‌های ذاتی تاجیکی به مسافه 2000 متر اسب با لقب ویبرالون از خواجگی دهقانی داشبندی ناحیه فیض‌آباد سوارش علی جان مرادوف غالب گردید. در این مسافه در میان اسب‌های ذاتی اصلی انگلیسی اسب شیر محمد شاهیان با لقب ایبل سوارش اسلم همراه قلوف پیروز شد. با غالبانی این پایگاه جایزه اصلی مسابقه 4000 سومانی و تلویزیون سپریده شد. اینچنین دختران در پایگاه به مسافه 1600 متر قوازمایی کردند. در این سبقت اسب خواجگی دهقانی عیسای ناحیه دنغره با لقب زلال سوارش مطلوبه نظر و غالب آمد. ارباب میرزا شمسیف داور این مسابقه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این پایگاهی که امروز دایری داشت خیلی خوب گذشته و خصوصا در بین ذات اسبای تاجیکی که افتخار مردم ماست و در بین اسبای ذات انگلیسی خیلی که مشاهده آن گشتیم در اینجا بسیار آدم و شرکت ورزیدن و اینک باعث سرفرازی است که در ایدی نیاگان ایدی اجدادی ما چنین پایگاه ها برگزار میگردند. پایگاه این یکی از بازی های هست که در تمام جهان یک مقام خود را دارد. ما این مقام را در جمهوری خودمون نشان دادیم.
به اطلاع مسئولین ساحه ورزش در چهارچوبی چورابینی های ادانه ورزشی 24 مارت در ناحیه حصار مسابقه اسب دوانی و بوسکشی و در شهر قرخان‌تپه سبقت پهلوانی برگزار خواهد شد. نرزلو لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی اسب شیر محمد شاهیان در سبقت اسبای انگلیسی در نوروزگاه دوشنبه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 24 مارس که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم میشد. برنامه های بامدادی ما را بعد از یک ترانه برنامه ویژه نوروزی رادیوی آزادی ادامه میدهد. اما من میرزا سلیم پور در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چو چشمی مو ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست ایتاده ماهینم در چامی مو مست شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چو چشمی مو ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیشه خالی است بی تا دماهی نب در جامی مام است تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطری سبا چون گلوهای پیچ ها بی تا دم و میانی سبز هم است شبی ما مست ما مست ما مست و هوا مست چشمی ما ستاره در سمام است گلوری آزمان چون شیش خالی است بی تا دم و هینم در جامی ما
رادیوی